Bismillahirrahmanirrahim. 26 yaz dayı haşladın.
علامت سومی که آقای آخوند می‌فرمایند می‌فرمایند اعتراض علامت حقیقت و عدمش علامت مجاز، عدم اعتراض. آقای آخوند تبادر رو تعریف کردند، صحت سلب یا عدم صحت سلب و صحت حمل رو هم تعریف کردند، لکن اعتراض رو تعریفی برش ارائه نمی دهند. ابتدا باید ببینیم تعریف اعتراض چیست. تعریف مختلفی برای اعتراض شده. یکی گفتن که مراد از اعتراض تکرار استعمال است در یک معنا. بله؟ ندارم قائلشم. مرحوم آقای هاشم دوسین تعریف دیگری میکنن. میفرمایند که اگر ما اجمالا معنای لفظی رو بدانیم لکن مرددیم که این معنا حقیقت است یا مجاز، رجل رو اطلاق میکنیم مثلا بر زید. ببینیم اون چی که مصحح این اطلاق است، مثلا اون خصوصیت رجولیت در زید است. بعد میبینیم هاکذا این اطلاق در عمرم هست، در بکر و خالدم هست. توجه می‌فرمایید؟ از این راه کشف می‌کنیم که معنای حقیقی مثلا رجل چیست. این فرمایش مرحوم آقای آشخان دوسین. مرحوم آقای خویی تعریف سوم میدن. می‌فرمایند اعتراضی که کاشف است از معنای حقیقی اطلاق لفظ خاص است بر معنای مخصوص و استعمال سلام اون لفظ در اون معنای خاص در موارد مختلفه و بدون داشتن هیچ گونه قرینه‌ای اگر استعمال بشد و اراده اون معنا بشد کشف میشد از این که حقیقت است. و بعد میفرمایند که این اصلا همین راه تعلیم لغات اجنبی است. اینم اعتراض در منظر آیت الله خویی. تعریف مرحوم هاشم دوسین. می‌فرمایند معنا رو اجمالاً می‌دانیم. اجمالاً لکن مرددیم بین این که این معنا حقیقت است یا مجاز. وقتی مثلا رجل اطلاق بر زید میشد و میبینیم به واسطه مردانگی این اطلاق میشد، بعد میبینیم همین اطلاق بر عمر هم میشد، بکر هم میشد، خالد هم میشد، دیگر مردان هم میشد، متوجه میشیم که این معنا حقیقت است در بفرمایید این افراد. این سه تا تعریف خدمت شما عرض کردیم، به جهتی که خیلی مهم نمیدونیم دیگه تعاریف و نقض و ایرادش نمی کنیم، اگرچه بر این تعاریف نقوضی وارد شده، ردودی وارد شده است، ممکنه بعضی از ردود جواب داشته باشد، یه از اینا صرف نظر میکنیم چون به نامون لجهتن بر اختصار بود. و اجمالا تعریف اطراد که آقای آخون نکرده اند روشن شد. خب اطراد علامت حقیقت و بفرمایید که عدمش علامت مجاز. یه اشکال وارد شده، گفتن اگر اطراد علامت حقیقت باشن، خب این اطراد که مثلا بگم صحت استعمال در موارد مختلف باشد، خب این اطراد در استعمالات مجازی هم هست. شما زید شجاع است میگن اسدون، عمرم شجاع است میگن اسدون، بکرم شجاع است میگن اسدون. بنابراین اطراد میتواند که در معانی مجازیه هم باشد. زید بفرمایید جواد است میگن که کثیر الرماد، یا میگن حاتم طائی. امرم همینجور، بکرم همینجور، اطلاق حاتم طائی برش میکنه. اطراد اگر صحت استعمال در موارد مختلف باشد، خب این تو معانی مجازی هم میاد، بنابراین این نشد که علامت حقیقت باشد. مرحوم آقای آخوند علالله مقامه الشریف میخواد این اشکال رو دفع کند که معانی مجازی اطراد ندارد و اطراد علامت برای حقیقت است و تو معانی مجازی راه ندارد. دفع آقای آخوند اینجوریست که میفرمایند استعمالات مجازی به خاطر نوع علاقه هست و به ملاحظه نوع علاقه ای که معنای حقیقی با معنای مجازی دارد، این استعمال شما صحیح میشه. یعنی اگر که اسد رو شما در مورد زید شجاع استعمال میکنید، به خاطر نوع علاقه مشابهت است، نه مشابهت به شجاعت بالخصوص. نوع است، توجه می فرمایید؟ این فرمایش رو فرمایید آقای آخونده. وقتی نوع علاقه مطرح شد، نوع علاقه رو شما در استعمالات مجازی بفرمایید که دلیل گرفتید، میفرمان خب به واسطه یه نوع علاقه این مشابهت وجود دارد. هر جا این نوع علاقه باشد مجاز شما صادقه، هر جا نوع علاقه نباشد مجاز صادق نیست. و اون چه که شما میبینید الان حمل میشد به زید و عمرو که شجاعن، اسد گفته میشد به خاطر وجود این نوع علاقه است. این نوع علاقه غیر اطراد است. اطراد اون چیزی است که حقیقتا اطلاق بشود. شما اینجا به واسطه نوع علاقه دارید این اطلاق رو میکنید که انه با این فرمایش میخوان که دفع اشکال بکنند که اطراد در استعمالات مجازی راه ندارد. خب این بله ظاهرن دفع اشکال نمی کنند این بیان آقای آخوند. چرا؟ به خاطری که اولا کی گفت است نوع علاقه مصحح مجاز است. اونی که ما مشهور علمای بیان گفتن علاقه، علاقه خاصه مصحح مجاز است نه نوع علاقه. ولی ذات زیدون اسدون خصوص علاقه مشابهت، توجه می فرمایید، این می شد مصحح مجاز بودن شما و استعمال مجازی شما. بنابراین اینی که آقای آخون مطلب رو بردن روی نوع علاقه و می فرمان نوع علاقه هست که بله مصحح مجاز می شد، این اول کلام است. نه خصوص علاقه مصحح کلام است. و لذا یکی از مثلا مجازات، خب یکی از مهمترینش استعاره گفتن. استعاره علاقه مشابهت است درش و این علاقه مشابهت خب مشابهت خاص میخواد تا علاقه تصحیح بشه. در اسد بفرمایید که شجاعت هست، لیکن حالا فرض بفرمایید گفته میشد که اسد دهانش بله بوی گندی میدهد، اگر کسی هم دهانش بوی گندی بدهد به او اسدون گفته میشد، علاقه خاص لحاظ شده است. توجه میفرمایید؟ نه مطلق مشابهت یا نوع مشابهت. بنابراین ظاهرا این بله جواب آقای آخوند از اشکال دفع اشکال ما رو نمی کنه. لذا برخی مثل مرحوم صاحب فصول آمدن قیدی زده اند اطراد را، حالا یا صاحب فصول باشد یا دیگران، برخی آمدن و قیدی زده اند میگن اطراد علامت حقیقت است، جایی که این استعمال شما علا وجه حقیقت و بدون تأویل باشد. اطراد رو چون تو استعمالات مجازی هم اطراد بود، به خاطر دفع اطراد در استعمالات مجازی آمدن تو تعریف اطراد حقیقت رو اخذ کردن که اطراد وقتی علامت حقیقت است که لفظ استعمال بشود بر وجه حقیقت و بدون تأویل و مجاز. خب اینم که اشکالش چی شد؟ اینم که اشکالش از هر از اون قبله. چرا؟ به خاطر بله تو تعریف ما میخوام ببینیم آیا اطراد علامت حقیقت هست یا نیست و چه جور علامت حقیقت است. شما تو تعریف اطراد اخذ علا وجه حقیقت رو اخذ کرده اید، گرفته اید. تو خود تعریف علامت حقیقت وجود حقیقت رو اخذ کرده اید. بنابراین این تعریف بله بفرمایید که دور میشد، بلکه نه خلف میشد، یعنی از دور هم جلوتر میرد. این تعریف میشد خلف. و اگه ما بدونیم که علاوه چه حقیقت چه جوری استعمال میشد، پس حقیقت برای ما معلومه، دیگه احتیاج به اطراد نداریم. و لذا در دفع این اشکال، شما از اون دوتا جوابی که در دفع اشکال تبادر دادیم آها کذا در دفع اشکال عدم صحت سلب و صحت حمل هم گفتیم جاری میشد، تو قصه اعتراض اون دوتا جواب رافع اشکال دور نیست. اون دوتا جواب اگر یادتون باشد یکیش اجمال و تفصیل بود، دقت میفرمایید؟ خب اینجا اجمال و تفصیل راه پیدا نمی کند. ها کذا یکی در نزد عالم به وضع بود و جاهل به وضع، عالم به وضع و مستعلم که جاهل به وضع است بود. توجه می کنید؟ خب اون دوتا جواب که آقای آخوند دادن، بله اشکال دور در اعتراض و در بفرمایید که در تبادر و در صحت عدم صحت سلب و صحت هم رو دفع میکرد، اما در اعتراض انتاجی ندارد. چرا؟ چون تو اعتراض واقع اشکال دور نیست، واقع اشکال خلف است، خلف غیر دوره. شما در خود تعریف آمده اید و تعریف رو اخذ کرده اید. ما میخوام ببینیم اعتراض حقیقت علامت حقیقت است یا نه و چگونه علامت حقیقت میشد. تو خود تعریف اعتراض آمدید استعمال حقیقی رو اخذ کردی، این میشد خلف و در نتیجه اون دوتا بیان اشکال شما رو اینجا هم نمی کنند. خب ثم این اون چه که در کفایه بود، بله به اجمال، اگرچه آقای آخوند بفرمایید که بله آقای آخوندم نمیپذیرند اعتراض را به خاطر همین اشکال دوری که میفرمان اینجا ازش جوابی نداری.
جوابی حقیقت ادعایی تکاکی ها
خیلی اون گذشتیم ازش، بله. لکن برخی از اعلام اعتراض رو پذیرفتند و علامت حقیقت گرفت. از جمله که پس بودید خود آقای آخوند قائل نیست، لکن برخی قبول کردن، از جمله مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله. مرحوم آقای بروجردی بیانی دارن، می فرمان که اعتراض علامت حقیقت و عدمش علامت مجاز است. اگر تعبیری رو در رابطه با شخصی داشته باشیم و این تعبیر در همه موارد جاری بشود، این بهش می فرمان اعتراض، یعنی این تعبیر در موارد مشابه هم جاری بشود این را اعتراض میگیرن. توجه میفرمون؟ میگن اگر تعریف بیانی معنایی اطلاق داشته باشد و افراد مختلفی مصادیق مختلفی اطلاق بشود، این میشد اعتراض و این میشد علامت حقیقت. بنابراین اعتراض رو تعریف آقای بروجردی که این خودش میشد باز تعریف چهارم، حسن اطلاق است که اطلاق شما صحیح باشد، حسن باشد. توجه میفرمایید؟ هر جا اطلاق شما حسن باشد این اعتراض میشد، هر جا اطلاق شما به قرینه محتاج باشد، به خود لفظ بخواد اطلاق بشد نه احتیاج به قرینه داشته باشد، اون بفرمایید که میشد مجاز. پس این هم تعریف اعتراض شد رو بیان ایشون و هم بفرمایید که این که ایشون اعتراض را میپذیرن. خب حسن اطلاق داشته باشد این بشد اطراد هر جایی که حسن اطلاق داشته باشد اطراد باشد، خب تو موارد مجازم حسن اطلاق وجود داره. با قرینه هست، این با قرینه بودنش شما از کجا استفاده میکنید؟ و الا حسن اطلاق اصلا مجاز رو کلام رو زیبا میکند به خاطری که این اطلاق حسن است، مشکلی نداره. و احراز قرینیت و عدم قرینیتش شما از کجا میکنید؟ و تمام کلام همین است که اگر ما احراز قرینیت شیعی رو کردیم خیلی خوب، بنابر مشهور مجازیتش معلوم میشد. اما اگر احراز قرینیت نکردیم مجازیت رو از کجا به دست میاریم در حالی که اطلاق حسن بوده است؟ این یه نکته توجه میفرمایید. بنابراین اشکالی نقدی که در واقع بر آیت الله بروجردی هست همین موارد مشکوکه. ما الان اطلاق لفظی رو در معنایی حسن میبینیم و این اطلاق در موارد مختلف هم تکرار میشد، لکن شک داریم آیا الان نحوه حقیقت است یا الان نحوه مجاز. چگونه این حسن اطلاق برای ما تعیین میکند حقیقت بودن را در حالی که میدونیم حسن اطلاق در مجازات هم جاری است؟ وقتی حسن اطلاق در مجازات هم جاری است چگونه علامت میشد برای حقیقت بودن؟ این هم فرمایش آقای بروجردی. اینا رو همه رو مختصرش میکنم که بله خیلی وقت نگیرم. مرحوم آقای خویی هم بیان دیگری دارن. تعریف آقای خویی رو که خدمت شما عرض کردم، تعریفشون از اطراد شد اطلاق لفظ خاص بر معنای مخصوص و استعمال این لفظ در این معنا در موارد مختلف با القاء همه اون چیزهایی که امکان دارد القای با غین لغو کردن، با القای همه مواردی که ممکن است قرینه باشد و اراده مجاز شده باشد، که هیچ نحوه قرینیتی وجود ندارد هیچ کدام. همه قرائن رو شما القا کنید کنار بگذارید و باز اطلاق لفظ بشن، این رو می فرمان که اعتراضه. بعد می فرمان طریقه تعلیم لغات اجنبیه اصلا همین اطلاقه. اگر کسی از یک شهری یکی برد در بفرمایید که اروپا و آمریکا، وقتی می بیند که لفظ رو اطلاق می کنن بر معنایی، مثلا فرض کنید لفظ واتر را استعمال میکنند بر آب و میبیند این در جای مختلف تکرار شد، به مصادیق مختلفش اطلاق کردن، خود به خود میفهمد که این لفظ وضع شده است و حقیقت است در این معنا. توجه میفهمد. بنابراین این اعتراض را بگن شاید تنها راه آشنایی به لغات باشد و لذا مرحوم آقای خویرم میپذیرند. نقدمون بر آقای خویی میشد چه آقا؟ بله میشد که این معنای اعتراضی که شما کردید بازگشتش برمیگردد به تبادل. این که ما میبینیم این لفظ خاص وقتی میگم فرض بفرمایید فلان شعر رو بیاور، یا اطلاق میکنن این لفظ رو بر اون معنا، این ناشی از تبادر است، یعنی بازگشت این بیانی که ایشون میفرمایند بازگشتش به تبادره. من میبینم این لفظ رو استعمال کردم، گفتم که بله برای من بفرمایید که بله، فرض بفرمایید به مهمون دار هواپیما میگه که پلیز گیو می کافی، بله برای من کافی بیار، که چه باشد؟ قهوه باشد. با یه پلیز هم میگه که با ادب باشد، منتظر است تا او بیارد ببیند این کافی چه میشود، ببیند که قهوه آورد. دقت میفهمید؟ خیلی خوب. بعد تو رستوران هم که میرد همین رو میگد، اونم همین رو میارن. هاکذا چند جای دیگه تو منزلی هم که مهمان است کافی رو میبیند اطلاق بر قهوه میشد، خب دیگه میفهمد که پس کافی معناش حقیقت است در قهوه. ترجمه خب این اگه ما اینا اعتراض بگیریم، خب این همون تبادره، منتها شما چند تبادر رو کنار هم گذاشتیم. این بنده خدا اینقدر بله بلاحت ذهن داشته است که به کافی اول متوجه نشده است که این همون قهوه است معناش، ولذا یا شک داشته است باز تکرار کرده تا ببیند هست. خب این اعتراض که همون تبادره، یعنی چند تبادر رو شما کنار هم گذاشتید اسم گذاشتید اعتراض، بازگشت این بیان به تبادره. دقت می‌فهمید؟ ولذا ظاهراً وجه صحیحی نشد برای اعتراض گفت. اول اشکالی که بر علامت بودن اعتراض برای حقیقت است، اول اشکالش این است که اعتراض تعریف منسجمی ندارد. دیدید چهار تا تعریف شد، آیا آخوند که تعریف نداده، که انه خودشون متوجه شدن که نمیشد تعریف ارائه داد، و بعد چهار تعریف خدمت شما عرض کردیم. تعریف یه تعریفی که معلوم نبود مالکیست، تعریف آقای بروجردی، تعریف آقای خویی، تعریف مرحوم آشماندوسی، اینا با هم مشترکاتی داشت اما تفاوتهایی هم داشت. و اعتراض اگر صحت استعمال در موارد مختلف باشد، او اشکال این که تو مجازم این صحت استعمال در موارد مختلف وجود دارد جاری می شد. توجه می فرمایید؟ اگر بخوان دفع اشکال کنید به فرمایش آقای آخوند که نوع علائق در مجاز اخذ شده است نه علاقه خاص، که این مبنا صحیح نیست، علاقه خاص اخذ شده است، بخن دفع اشکال کنید به این که بگم اعتراض استعمال لفظ است علا وجه الحقیقه، این خلف میشه و او دو تا جواب اشکال دورم نمیتوند او رو برطرف کنه. به هر نحوی که شما اعتراض رو معنا بکنید، چنه خود اعتراض نمیتواند علامت مستقل باشد، یعنی یا بازگشتش به تبادر میشه، منتها چند تبادر رو کنار هم چیدید. خب چرا چند تاش کردید؟ همون تبادر اول در تعیین این که علامت حقیقت باشد کافیست، ما احتیاج به چند تبادر نداریم. بنابراین اعتراض را علامت حقیقت گرفتن و عدمش را علامت مجاز گرفتن ظاهرا وجهی نداره. بله یکیش اینه، یکیش هم اینه که شما تعریف صحیح و منسجمی ندارید در باب اعتراض. سه تا عمده شه دیگه، حالا شما بیشترم بشمارید مشکلی نیست، لکن همین ستام که دوتاشو پذیرفتیم و اعتراض رو مناقشه کردیم، آقای آخون این ستا رو طرح میکنن و همین ستا هم ما رو کفایته، اگرچه اعتراض نقص شد فقط دو تا باقی موند. چرا اصلا این بحث رو مختصرش هم کردیم، خیلی توسعه ندادیم علائم حقیقت و مجاز را؟ بچهش روشن است، بچهش این است که لفظ رو ما در پی این نیستیم که ببینیم آیا این استعمال حقیقت است یا مجاز. میخواد استعمالش حقیقت باشه، میخواد مجاز. خاصیتی برای ما در فقه حقیقت بودن یا مجاز بودن لفظ ندارد. اونی که در فقه حجت است ظواهر کلام است، ظاهر کلام حجت است، نه در فقه. حتی تو محاورات مردم هم همین جور است. در محاورات یک کسی که سخنرانی میکند، شما دنبال اینین که ببینید آیا استعمالاتی که میکند الان نحوه حقیقت است یا الان نحوه مجاز، یا این که ظاهرش رو عکس میکنید. چه در محاورات یومیه، چه در مکاتبات، چه در عقود، ایقاعات، سیاق، بفرمایید ادله شرعیه، آیات، روایات، اون چه که برای ما حجت است ظاهر کلام است و ما میبایست ظاهر کلام رو تشخیص بده که این عبارت، این آیه ظاهرش چیست، این روایت ظاهرش کدام است. ظاهر برای ما حجت است و ما ظواهر آیات و روایات حجته و بهش اخذ میکنیم. حالا میخواد این ظاهر استفاده از حقیقت شده باشد، میخواد استفاده از مجاز شده باشد. وسأل القریه، بله، التي كنا فيها، یا وسأل الایر التي اقبلنا، از کاروانی که آمدیم بپرسید، از روستایی محلی که از آنجا آمده این برید بپرسید. این وسأل القریه میخواد مجاز باشد، میخواد حقیقت. وسأل الایر، از کاروان بپرسید، میخواد حقیقت باشه، میخواد مجاز باشه. این معنا روشنه، ظاهره که ما، میخواد نفی بکند که ما سابقه دزدی نداریم، پیشینه دزدی نداریم. فرزندان یعقوب، برید بپرسید، ما با یه کاروانی آمدیم، از اهل کاروان بپرسید اینا دزدن یا نه، برید از اهل محلمون بپرسید اینا دزدن یا نه. توجه می‌فرمایید؟ خب ظاهر کلام حجت است. این که استعمال حقیقت است یا مجاز است دردی از ما دوا نمی‌کند، فایده‌ای برای ما ندارد، انتاجی برای ما ندارد. و لذا چون تو این بحث ثمره عملیه هیچ مترتب نیست، به اختصار برگزارش کردیم.
یعنی ما می‌خوایم به ظاهر برسیم ولو اثر از مجاز.
هر چی باشه، اگر کلام ظاهر است حجت است، ولو که حقیقت نباشه. و اگر ظاهر نیست حجیتی ندارد ولو الف مرتبه حقیقت باشه. دقت می‌کنید؟ اونی که ما مأمور به او هستیم و حجیت داره ظاهر کلام است. حالا میخواد این ظهور ناشی از حقیقت باشد، میخواد ناشی از مجاز باشد. بنابراین تعیین حقیقت و مجاز برای ما ثمره‌ای نداره. احسن تو. حالا تنها فرضی که شما میتوانید که بگون این علائم حقیقت و هاکذا علائم مجاز این ثمره دارد، این است که شما اصالت الحقیقه را تعبدن حجت بدانید. اگر اصالت الحقیقه را تعبدن حجت بدانید، بله، خب ما مأموریم اصل بفرمایید اصالت الحقیقه حجیتش تعبدی باشد، ما باید تعبدن حقیقت این کلام رو معلوم کنیم و لذا علامت حقیقت و مجاز به کار میاد. لکن کسی نگفت از اصالت الحقیقه از اصول تعبدی است. اصالت الحقیقه به نوعی اغلاست و لذا اونایی هم که شریعتی رو قبول ندارند اصالت الحقیقه رو جاری میکنند در جای خودش. بنابراین اصالت الحقیقه وقتی که تعبدی نشد بلکه رو بنای اغلا و سیرت الاغلا شد، هر جا شما سیرت الاغلا جاریست در اصالت الحقیقه جاری کنید، هر جا که جاری نیست نه ازش بفرمایید صرف نظر کنید. و اگر یادون باشد از ما ذکرنا گفتیم اصالت الحقیقه در جایی به کمک شما میاد که تعیین مراد بکنه که مراد متکلم چیست، و الا اگر مراد معلوم است اصالت الحقیقه تعیین نمی کند که پس این استعمالی که شده و شما مرادشو می دانید این علا نحو حقیقت است. توجه می فرمایید؟ اصالت الحقیقه در تعیین مراد دخیل می شد رو سیرت الاغلا، نه اینکه ما مراد رو بدانیم و در کیفیت مراد شک داشته باشیم که این مراد آیا علا نحو حقیقت است یا مجاز، و اصالت الحقیقه برای ما تعیین کند که این علا نحو حقیقت است. چون اصالت الحقیقه هم رو سیرت الاغلا شد، رو بنای اغلا شد و نتعبدی، خب هر جا اغلا جاری کردن اصالت الحقیقه را جاری میشن دیگه، ما احتیاجی به این علائم نداریم. توجه میفرمون؟ بنابراین علائم حقیقت و مجاز را به همین خاطر مختصرش کردیم که ثمره عملیه ای تو بحوث ما ندارد، تو محاورات هم ندارد. این بفرمایید که تازه هازا کلهو علا مسلک المشهور، که حقیقت را استعمال در موضع الله و مجاز را استعمال در غیر موضع الله می دانم. تازه این بناءً علی مشهور، و الا بناءً علی مختار ما که مجاز را هم گفتیم حقیقت ادعاییه هست، که اصلا سفره همه اینا جمع می شد دیگه. تنها فرقی که بین حقیقت و مجاز می ماند همون ادعاست. خب ما از کجا بفهمیم که مجاز، بفرمایید این استعمال مجازی صحیح هست؟ فقط واگذار میشد، یعنی تمام علائق مجازی که شما تو بحث معانی، تو بحث بیان خوندید، تو متول و مختصر 30 تاش ظاهرن تو زمان 30 و چند تا تو متول علائق مجاز بود، تمام این 30 و چند تا را یکی یکی اونجا مثال میزنن، تعریف میکنن، تعریف را نقض و ابرام میکنن، مثال میزنن، مثال ها را مناقشه میکنن، اینا همه را در هم بپیچید رو این مبنای ما. تنها حسن استعمال و پذیرشش به طبع است که آیا طبع شما این مجاز را میپذیرد از شما یا نمیپذیرد. اگر طبع رضایت به حسنش داد استعمالش صحیح میشود. بنابراین دیگه رو مسلک ما حقیقت و مجاز یک مرز خیلی باریکی دارن. حقیقت درش ادعا نیست، واقعیت داره، لکن مجاز نه، واقعیت ندارد، ادعاست. و لذا فرض کنید یه کسی مثل متنبی شمشیرش رو تشبیه میکند به باران، میگد از کی تا حالا من قیس را، قیس بارانه دیگه، قیس را در قمدی تو غلاف شمشیرم قرار داده ام. باران و شمشیر چه شباهتی به هم دارن؟ باران و شمشیر که میگه من قیس را در داخل غلاف شمشیر خودم قرار دادم، داخل غلاف بارون، تو یعنی استعمال باران به جای شمشیر. خب که انه، یعنی من اگر این شمشیر را در بیارم از شمشیر من همانند بارون چی؟ خون میچکد. ولی یه همچی معنایی باید باشد دیگه. لیکن این استعمال رو کسی بر متنبی عید نگرفته است، دقت میکنه؟ بر متنبی شارع و هاکذا. هر جا که این استعمال به محاوره، به طب بپذیرند، استعمال شما میشد صحیح. و تازه مرحوم صاحب فصول بله میفرماد یکی از مجازات خود استعمال است، یعنی خود استعمال میشد که انه رو مذهب مشهور یکی از علائق به اصطلاح یکی از علائق مجازات را استعمال میگیرن. میگه ولو لفظی در غیر ما وضع الله استعمال بشن، خود این کثرت استعمال موجب میشد که چی؟ موجب میشد که بفرمایید که براش صحت بیارن، یعنی این مجاز را تمام کنن. مثلا شما به یه آقایی میگون شیخ الرئیس. خب شیخ الرئیس ابو علی سیناست، درسته؟ لکن شما به این آقا میگون شیخ الرئیس، از باب اتفاق در نهایت بلاحت و بفرمایید که بله کودنی هم هست از باب اتفاق. خب چه مشابهتی بین ابن شیخ الرئیس ابن سینا و ایشون هست؟ او که نابغه نوابغ است و این که اصلا در این بلاحت، مشابهت چی چیه؟ هیچ مشابهت. اما وقتی استعمال زیاد شد، شما گفتید تکرار کردید، تعجب فرمایید، خود این تکرار دیگه الباقی هم به این میگن شیخ الرئیس. حال کنه ای که هیچ شباهتی، اگه یه نبوغی داشت میگفتیم مشابهتش به شیخ الرئیس نبوغش است. اما وقتی در غایت بلاحت است، استعمال صحیحه و مجازی است چون غیر ما وزرله هست، چی به این صحت داد است؟ خود استعمال. خود استعمال بله. شما مثلا میگون انوشیروان عادل، خب اصلا شاه عادل نمیشد در دنیا. شاه عادل اصلا اگه شما جستید مثل بفرمایید دریاییست که خشک باشد، دریا که خشک نمیشد شام عادل. شاه اگه آدم نکشد عرق نخورد که شاه نیست، که آخوند است مثل بندشون. بله خب ولی میگون انوشیروان عادل و این استعمال حسن است که انه اطلاق شده است تو کتب ادبی شما تا دلتون بخواد اطلاق شده است، ترجمه میفرمایید. خب این چه جور است؟ کسی هم نقض نمی کند به خاطری که خود استعمال، کثرت استعمال یه حسنی میارد. این بیان صاحب فصول است و مانعی هم نداره و میگه کسی هم تالا نگفته، من میگم یکی از علائق مجاز را خود استعمال بگیرید و وقتی چند بار تکرار شد این خود استعمال اون معنا را به ذهن میارد و حسن میکنه. مانعی نداره، این بیانه ایشون هم میشه پذیرفت. لکن رو مبنای ما ملاحظه فرمودید دیگه احتیاج شما به علائم حقیقت ندارید، دیگه احتیاج به علائم مجاز ندارید و مرزی اصلا بین حقیقت و مجاز غیر از یک ادعا وجود ندارد. بنابراین رو مبنای ما که دیگه بله در واقع همه این موارد زیرابش زده میشن و احتیاج به اینا نداریم. به همین جهت بحث رو تو این علائم حقیقت و مجاز من مختصرش کردم که خیلی طول نکشد، فقط به جهت این که آقایون بله شنیده باشند و بدونن. یقع الکلام انشاءالله تو بحث سامنی که آقای آخوند دارد، انهو للفظ احوال خمسه انشاءالله بعد. و صلی الله علیه و سلم.